درس 211 تا 225 قسمت پنجم. اگر گفته شود آخر ما می‌خواهیم تمام ادعیه را بر حسب موضوعاتش دسته‌بندی نماییم، پاسخ آن است که ادعیه مسلمه و متیقنه را یا ادعیه مشکوکه و واهیه از جهت متن و سند را. بانگهی چه کسی ما را الزام به چنین عملی نموده است و اساساً بر حسب موضوع قرار دادن و کلاسیک نمودن آنها چه منافعی را در بر دارد؟ اگر این امری درست بود، چرا خود حضرت سجاد علیه السلام در صحیفه کامله دعاها را دستبندی ننمود؟ چرا در قرآن کریم سوره ها و آیات دستبندی نشده است؟ قرآن کتاب تلاوت و عمل و اخذ حال معنوی است. در هر سوره آیات مختلفه از مطالب عرفانیه و معارف الهیه و وحدت حضرت اقدس حق تعالی به صور و اشکال مختلف و متفاوت به چشم می‌خورد و باید هم همین طور باشد، زیرا هر قاری قرآن در هر روز و شب در هر حال متفاوت نیازمند به همه گونه از نصایح و اندرز و حکمت می باشد و در هر لحظه باید متوجه توحید باشد و همیشه باید آیات احکام در میان آن به طور دورانی گردش نماید. قرآن اول و آخر ندارد، همه‌اش یکسان و یکگونه می باشد. این است کتاب وحی آسمانی و دستورالعمل برای پیدا شدن احوال معنوی و زندگی جاودانی مملو از نعمتهای باقیه و سرمدیه، چه دنیوی و چه اخروی. و لحاظا صور و آیاتش همچون طبیعت دست نخورده، پاک و صاف و بدون دخل و تصرف است. لیل و نهارش متفاوت، کوههایش مختلف، دشتها و بیابانهایش غیر متناسب، شمس و قمرش گهی در اوج و گاهی در حضیض، فصول اربعهش در هر نقطه از جهان حکم خاصی دارد، رودخانه ها و دریاها و اقیانوس هایش هر کدام دارای اندازه و سعه و حکم مخصوص و آب متفاوتی می باشد. این اختلاف طبعی و طبیعی جهان را قائم و استوار نموده است و هر آینه همه چیز اگر بنا بود یکسان و همشکل و همرنگ و هم اندازه و هم حرارت و دما گردد، دیگر یک لحظه این جهان پایدار نبود و دو دستی با دست خود جام مرگ را می نوشید و عالم در فنا و عدم و هلاکت فرو می رفت. قرآن و دعا و هر کتاب الهی نیز این چنین می باشد، زیرا از برداشت نفوس و ارواحی که در جهان سراسر اختلاف و زیر سپهر نیلگون و آسمان سپید و قرمز و طلایی زندگی می کنند اخذ گردیده است. اگر شما بخواهید مثلا قرآن کریم و مجید را به صورت مباحث موضوعی و مطالب دستبندی شده گردآورید، آیات احکام از ارث و نکاح و طلاق را در یک جا، آیات راجعه به عبادات همچون حج و صلات و صیام را در یک جا، آیات راجع به مدنیت از بیع و دین و رهن را در یک جا، آیات توحیدیه و معارف الهیه را در یک جا جمع آوری نمایید، دیگر این قرآن قرآن نیست، قرآن کریم و مجید نمی باشد، دارای صفت مجد و کرم نمی گردد. در آن عنوان لا یمسه الا المطهرون صدق نمی کند. کتابی کلاسیکی خواهد شد مانند سایر کتب، عنوان معجزه ندارد، عنوان خلود و ابدیت ندارد، به بشر خداجو روح نمی بخشد، جان نمی دهد، جان پرور نمی باشد. محمد علی فروغی مردی دانشمند بود و از کتاب سیر حکمت وی در اروپا و تصحیح و تعلیق برخی از کتب مشهود است که درس خوانده بوده است، ولی این مرد در زمان رضاخان پهلوی علمدار و شاخص استعمار انگلستان در ایران بود و به قدری به تابع و مطبوع به رضاخان و به استعمار انگلستان کمک کرد که حقاً باید در این موضوع به خصوص کتابی بلکه کتابهایی نوشته گردد. در زمان وی بود که قرائت قرآن را از مدارس برداشتند و به جای آن آیات منتخبه نهادند. وی اراده داشت تا قرآن را تلخیص کند و آیات مکرره آن را بردارد که دست غیب احدیت بر سر او کوفت و با وارد شدن قشون روس و انگلیس در ایران به نزد ارباب خود آمد و او را امر به استعفا و فرار کرد. ولله الحمد و له المنه آن سبو بشکست و آن پیمان ریخت. قرآن کریم و نهج البلاغه و صحیفه کامله سجادیه هر عبارت و کلمه آن موضوعیت دارد و نباید تغییر و تبدیل و تحریف در آن به عمل آید. نباید پراکنده و متفرق و ملحق به سایر کتب شود. نباید کتب دیگری را بدانها الحاق کرد. اگر کسی می‌خواهد مستدرکی بر نهج البلاغه بنویسد، راه او باز است، ولی نباید آن را داخل در نهج البلاغه نماید. نباید بر حسب موضوعات آن استدراک را با خطبه‌های نهج بیامیزد و درهم کند. نهج البلاغه من البدء الى الختم، انتخاب سید رضی از خطب و مکتوب‌ها و حکم امیرالمؤمنین علیه السلام است که دارای سبک خاص و معانی مخصوصه است که لها منها علیها شواهد. اگر کسی مدعی است که من هم بقیه خطب را جمع می‌کنم، مبارکش باد، ولی همانطور که نوشتند و می‌نویسند، جداگانه و علاهده به عنوان مستدرک باید نوشته و تنظیم گردد و حتی با اصل نهج البلاغه در یک مجلد تجلید و صحافی نشود، تا شأن و مقام هر خطبه و کتابی به جای خود محفوظ بوده باشد. آیا ما می توانیم قرآن کریم را با تورات و انجیل به طور مباحث موضوعی و مطالب علمی دستبندی کنیم و در یک مجموعه جمع کنیم، حتی به طوری که آیات قرآن از آن دو کتاب آسمانی مشخص نگردد و برای تمیز آنها از یکدیگر فهرستی بیاوریم، گرچه فرض شود آن تورات و انجیل هم کتب واقعی بوده و محرف نبوده باشند؟ و یا مثلا حتی در سر هر صفحه برای آیات قرآن و برای تورات و انجیل علامت تعیین و تشخیص قرار دهیم؟ این مثال فرد اجلای از مثالهای متصوره می باشد که در اینجا آورده شد. معلوم است که ابداً این کار صحیح نیست. قرآن کریم عقلاً و شرعاً و شهوداً دارای خواص و مزایا و آثار و محدودیت‌هایی می باشد که به تمام معنی کلمه نباید با سایر کتب، گرچه احادیث قدسیه و الواح سماویه باشد، خلط شود. باری این گونه ادعیه را در هم آمیختن و برای تعیین آن به فهرست کتاب ارجاع دادن و بالاخره بدین طریق خود را از زیر بار مسئولیت و مؤاخذه بیرون نهادن، عیناً مانند خوردن شرق می باشد که آن مرد مست و شرابخوار برای رهایی خود از دست داروغه می گفت: من شرق خوردم، نه شراب خوردم، نه عرق خوردم. توضیح آن که حضرت آیت الله حاج سید مهدی روحانی دامت برکاتو، عمه‌زاده حقیر، فرزند ارجمند مرحوم آیت الله حاج سید ابوالحسن روحانی قمی که در روز سه‌شنبه هشتم شهر ربیع الثانی 1413 هجریه قمریه از بلده طیبه قم به عرض اقدس برای زیارت حضرت سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف گردیده بودند و به دیدار حقیر برای عیادت مریض کرامت فرموده و ابتداءً خودشان به بند منزل تشریف آوردند، در ضمن گفتگو بحثی را از حضرت رهبر فقید انقلاب آیت الله خمینی رضی الله عنه و جناب آیت الله منتظری دامت معالی به میان آوردند که در قدیم الایام روزی آقای منتظری با حضرت آقای خمینی بر سر موضوعی بحث داشتند. فرمودند: خصوصیت بحث در نظرم نمی باشد، ولی همین قدر می دانم آیت الله خمینی می فرمودند این حکم با آن حکم جمع می شوند و اجتماعشان اشکالی ندارد، گرچه در صورت عدم اجتماع هر یک از آن دو حکم فی نفسه ممتنع می باشند. و آیت الله منتظری که شاگرد ایشان بودند، سخت مخالف بوده و داد و بیداد طلبگی راه افتاده بود. آیت الله خمینی بر مرام خود اصرار داشتند و آقای منتظری نیز از منظور خود تنازل نمی نمودند، ولی از هر طرف می خواست مطلب خود را اثبات کند، موفق نمی شد و آیت الله خمینی جلوی او را می گرفتند. بالاخره آقای منتظری با همان لهجه اصفهانی گفت: می دانید چیست؟ استدلال شما برای حلیت و جواز حکم آن دوتا با هم دیگر عیناً مانند حلیت شرق می باشد. همه مستمعین و بالاخص حضرت آیت الله پرسیدند: دیگر حلیت شرق کدام است؟ گفت: یکی از لوتی‌های معروف که دائم السکر بوده و مستی و خوردن مسکر برای او امر عادی شده بود و دیگر شراب تنها به وی مزه نمی‌داد، فلهذا آن را با عرق مخلوط می‌نمود و می‌خورد. روزی وی را در حال مستی و جنایت گرفتند و نزد داروغه و اساس آوردند تا از او اقرار بگیرند و او را حد شراب و تازیانه زنند. قاضی محل آنچه کرد که او اقرار کند نکرد و قسمهای مؤکده و مغلظه یاد می کرد. بالاخره حالش که برای عموم و برای قاضی معلوم بود، نمی توانستند او را رها کنند. در پایان کار قاضی از او پرسید: تو شراب خورده ای؟ گفت: قسم به حضرت عباس اگر من یک قطره شراب خورده باشم. قاضی گفت: پس تو عرق خورده ای؟ گفت: قسم به حضرت عباس اگر من یک قطره عرق خورده باشم. قاضی گفت: پس تو چه کوفت می کنی تا اینطور تلو تلو می خوری؟ گفت: من شرق می خورم. والله نه شراب است و نه عرق. قاضی گفت: شرق دیگر چیست؟ گفت: من همیشه شراب را با عرق مخلوط می کنم و می خورم. شرق حلال است عمو جان من. شراب است که حرام است، عرق است که حرام است. آیت الله روحانی می فرمودند: در این بحث آقای منتظری با همین مثال و تطبیق آن با مورد بحث در بحث فائق آمد. و قبلن حقیر نظیر این بحث را نیز مختصراً از آیت الله حاج سید موسی شبیری زنجانی دامت برکاتو شنیدم. بعضی از مجتهدین عصر امروز حق و تألیف و ترجمه را برای صاحبش مشروع می دانند و بعضی مشروع نمی دانند. مثلا کسی که کتابی را تألیف کرده است، آیا حق دارد طبع آن را در دورانهای مختلف و مراتب متفاوت اختصاص به خود دهد و یا چنین حقی را ندارد و به مجرد طبع اول و در دسترس عموم قرار گرفتن هر کس می تواند از روی نسخه‌ای که برای خود خریده است طبع کند و به بازار عرضه نماید؟ و یا آنکه کسی چیزی را اختراع کرده است و مثلا چراغی و یا ماشینی را ساخته است و یا تابلویی را نقاشی نموده است، آیا دیگران حق دارند مثل آن را بسازند و برای خود و دیگران مورد استفاده قرار دهند و یا مانند آن تابلو را بکشند و نقاشی کنند و یا از روی آن عکس برداری نمایند و به تعداد بسیاری تهیه نموده و به بازار عرضه بدارند یا آنکه نمی توانند؟ حضرت آیت الله استادنا العلامه حاج سید محمد حسین طباطبایی تبریزی اعلی الله درجته السامیه تمام اقسام این گونه اعمال را از تألیف و ترجمه و تلخیص کتاب و انتخاب و دستبندی نمودن و موضوعی قرار دادن مباحث را حق شخصی مؤلف می دانستند و هر گونه تصرف را بدون اذن و اجازه او تصرف در حق مشروع غیر تلقی نموده و شرعاً و عقلاً فتوا به حرمت آن می دادند. کسانی که می گویند این حق مشروع نمی باشد و اختصاص به صاحب کتاب و صنعت ندارد، می توانند به دلائلی متوسل گردند. مثل آن که بگویند این حق گرچه امروزه در میان مردم دارج و رائج است، ولی این مستلزم ثبوت حق در شرع انور نمی باشد و تا ما نتوانیم اثبات حق شرعی کنیم، نمی توانیم آن را اختصاص به مؤلف کتاب و یا صاحب صنعت بدهیم. و حق شرعی آن است که در زمان شارع که عبارت است از رسول الله و خلفای به حق آن حضرت چون ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین ثابت شده باشد. به حق امروز در میان عرف مردم و طبقات و اصناف به هیچ وجه کاشف از ثبوت حق در نزد شارع نیست. زیرا چه بسا ممکن است این حق در زمان شارع در میان افراد عرف معروف نبوده است و یا معروف و متداول بوده ولی شارع آن را امضا ننموده باشد و تا ما کشف امضای شرعی از ثبوت حق عرفی در آن روز را نکنیم مطلب تمام نمی گردد. و اگر کسی بگوید ثبوت حق عرفی امروز می تواند دلیل بر ثبوت حق شرعی در آن روز بشود، بدین طریق که ثبوت حق عرفی امروز دلیل بر ثبوت حق عرفی آن روز است و چون ردعی و منعی از شارع نرسیده است می توانیم کشف امضاء شرعی آن را بنماییم، این کلام تمام نیست، زیرا ثبوت حق عرفی امروزه اثبات حق عرفی سابق را نمی کند مگر به استصحاب قهقرا که عدم حجیت آن مورد اجماع است و چون راه اثبات بر حق عرفی زمان شارع نداریم کشف از امضاء شرعی نیز بدون جهت خواهد بود. و مثلان که بگویند الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم دلیل بر تسلط غیر صاحب تألیف بر نسخه مأخوذه و مملوکه خود اوست و می تواند از رویان نسخه مقدار بسیاری را تکثیر کند. این دلیل نیز تمام نمی باشد، زیرا در اینجا احتمال حق غیر است و الناس و مسلطون مقید است به عدم تضییع حق غیر، کما اینکه تمسک به همین روایت برای اثبات حق تألیف نسبت به صاحب آن نیز غیر صحیح است، به علت آن که این تسلط فرع بر ثبوت مال و یا حق می باشد که در حکم مال است و اشکال در اصل ثبوت حق است و حکم اثبات موضوع خود را نمی کند و عدم صحت تمسک به دلیل حکمی بر فرض عدم تمامیت موضوع آن از بدیهیات می باشد. و مثل آن که بگویند ثبوت حق و تألیف برای صاحبش موجب عدم انتفاع عموم از آن تألیف می گردد و معنی ندارد که شارع چنین محدودیتی ایجاد کند و موجب عدم انتفاع عامه گردد. در این دلیل تردن و اکسن اشکال است علاوه بر ضعف اصل دلیل. و اما آنان که حق و تألیف را ثابت می دانند، بعضی ممکن است متمسک به دلیل لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام گردند. در این تشبث هم ما لا یخفا من الاشکال، چون دلیل اخص از مدعاست، زیرا چه بسا موجب ضرر نمی شود و علاوه باید آن را مقصور به موارد ضرر دانست و غالبا عدم حق و تألیف موجب ضرر نمی گردد بلکه موجب عدم نفع کثیر می باشد و دلیل لا ضرر شامل مورد خصوص ضرر می شود نه مورد عدم انتفاع. به نظر حقیر حق و تألیف حقی است ثابت و مشروع به جهتان که عرف آن را معروف می شمارد و از بین بردن و تصرف در آن را بدون اذن مؤلف منکر می داند و بنابر این آیه شریفه خذ العفو و امر بالعرف آن را شامل می شود. عرف یعنی کار نیکو و پسندیده که در میان مردم شناخته شده است و با آن انس و ملایمت دارند و مورد امضاء و تجویز آنان است و با آن خو گرفتند و بر آن منوال رفتار می کنند و منکر یعنی کار ناملایم و ناستوده و غیر معروف و غیر پسندیده که طبع آن را رد می کند و بر روی آن صحه نمی گذارد و امضا ندارد و آن را ناهموار و ناهنجار می داند. و همچنین آیه کریمه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و آیه مبارکه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر و سائر آیات که بر همین منوال و بر این سیاق وارد شده است همگی شامل این مورد می گردد و حق التألیف را اثبات می نماید. عرف به معنی عادت و روش مردم نیست، بلکه به معنی روش پسندیده و مطلوب می باشد و منکر به معنی قبیح است و بنابراین هرچرا که در عرف عام مردم عرف و معروف شناخته شود، آیات وامر بالعرف و یامرون بالمعروف آنها را فرا می گیرد، زیرا که برای شمول حکم بر موضوع خود غیر از تحقق نفس موضوع چیز دیگری لازم نیست. و از آنجایی که می دانیم در محاورات و اجتماعات مردم عامه آنها حق التألیف را معروف و تضییع آن را منکر می شمارند، لحاظا شمول آیات آمره به عرف و معروف و آیات ناحیه از منکر شامل آنها می گردد. اینک ما در اینجا از بعضی از کتب معتبره لغت معنی عرف و معروف و نکر و منکر را ذکر می کنیم تا حقیقت این بحث روشن شود. در اقرب الموارد گوید العرف با ذمه به معنی معروف و جود نمودن است و اسم است برای چیزی که بذل می کنی و به موج دریا هم عرف گفته می شود و ضدش نکر می باشد. عرف عبارت است از چیزی که نفس انسان آن را خیر می شناسد و بدان آرام می گیرد. می گویی اولاه و عرفا، یعنی کار نیکویی برای او انجام داد. عرف زبان عبارت است از آنچه که از لفظ بر حسب وضع لغوی آن فهمیده می شود و عرف شرع عبارت است از آنچه که حاملین شرع از آن می فهمند و آن را مبنای احکام قرار می دهند. عرف عبارت است از آنچه که به واسطه شهادتهای اندیشه ها و خردها در نفوس استقرار پیدا می کند و طبع‌های سلیم آن را تلقی به قبول می نمایند و عادت عبارت است از آنچه که بر حسب حکم عقل مردم بر آن استمرار و مداومت می کنند و بارها آن را تکرار می کنند و از این قبیل است قول فقها العادت محکمه و العرف قاض، عادت چیزی است که حکم قرار داده شده است و بنابراین صاحب اختیار در امور است و عرف گواه و حاکم می باشد. و در کلمه معروف گوید معروف اسم مفعول است و عبارت است از مشهور و ضد منکر و آن عبارت است از عملی که در شرع مستحسن به حساب آید و گفته شده است آن عبارت است از چیزی که نفس انسان بدان آرامش پذیرد و آن را پسندیده و نیک بشمارد و به معنی خیر نیز آمده است و به معنی رزق و احسان آمده است و از این قبیل است کلامشان که می گویند من کان آمرم بالمعروف فلیأمر بالمعروف، یعنی کسی که امر به خیر می کند باید با رفق امر نماید و به قدری که بدان نیاز می باشد امر نماید. و در مجمع البحرین گوید آیه قرآن الا من امر به صدقت او معروف، معروف اسمی است که جمیع آنچه را که از طاعت خدا شمرده شده است شامل می گردد و هر چیزی که موجب تقرب به سوی اوست و احسان به مردم است و هر چیزی که شرع ما را به انجام آن از محسنات فرا خوانده است و از مقبحات من نموده است. و اگر می‌خواهی بگو معروف اسمی است برای هر فعلی که حسن آن در شرع شناخته شده است و نیز در عقل جایی که در آن شرع ردی و نزاعی ندارد. و قول خداوند تعالی فامسکوهن بمعروف، یعنی با معاشرت نیکو و انفاق مناسب زنها را پاسداری و نگاهداری کنید. او فارقوهن به معروف، یعنی با نیکویی آنان را ترک کنید تا از عده طلاق خارج شوند و از شما جدا گردند و این کار بدون عنوان معروف صورت نپذیرد به اینکه مرد در عده رجوع کند و سپس او را طلاق دهد تا زمان عده دراز گردد و این عمل را به قصد ضرر و آزار زن انجام دهد. این عمل، عمل معروف نمی باشد. و کلام خدا، الا ان تقولوا قولا معروفا گفته شده است، مراد تعرض برای خطبه کردن اوست. و کلام خدا، فلیأکل بالمعروف، یعنی به مقداری که سد حاجت کند و برداشت قوت و خوراک داخل در معروف است. و منظور شخص وسیع و قیم در اموال یتیمان است به مقداری که در امورشان صلاح به عمل آورده شود. و کلام خدا و صاحب هما فی الدنیا معروفا، یعنی با والدین خود به معروف مصاحبت نما، و معروف چیزی است که از زمره طاعت خدا دانسته شود و منکر چیزی است که خارج از طاعت باشد. و در نهایه ابن اسیر در ماده عرفه گوید در حدیث نام معروف مکررن ذکر شده است و آن اسم جامعی است برای هرچه اطاعت خدا شناخته گردد و موجب تقرب به او و احسان به مردم باشد و هر چیزی که شرع ما را بدان فرا خوانده است و از آن نهی کرده از کارهای پسندیده و ترک افعال نکوهیده و آن از صفات غالبه بر مردم است، یعنی در میان مردم شناخته شده است، به طوری که اگر آن را ببینند انکار ننمایند. و معروف عبارت است از انصاف و حسن معاشرت با اهل و غیر اهل از سایر مردم، و منکر عبارت است از ضد جمیع آنچه که ذکر شد. و در صحاح اللغه گوید معروف ضد منکر است و عرف ضد نکر است. گفته می شود اولاه و عرفا، یعنی با او کار معروف و نیکوی انجام داد. و در تاج العروس گوید معروف ضد منکر می باشد. خداوند تعالی می گوید وامر بالمعروف. و در حدیث وارد است ثنای المعروف تقی مسار از سوء، کارهای پسندیده از افتادنهای بد و ناهمبار انسان را حفظ می نماید. و راغب می گوید معروف اسمی است برای هر چیزی که در عقل و شرع حسن آن شناخته گردیده است و منکر اسمی است برای هر چیزی که در عقل و شرع ناشناخته گردیده است. خدای تعالی می فرماید تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، امر می کنید شما به کارهای پسندیده و نهی می کنید از کارهای ناپسند. و خدای تعالی می گوید و قلنا قولا معروفا، و شما زنان گفتار پسندیده‌ای بگویید. و از اینجاست که به میان روی در بذل و بخشش معروف گفته شده است، چرا که در عقل و شرع مستحسن به حساب آمده، مثل آیه و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف، و کسی که فقیر می باشد از اولیای ایتام می تواند از اموال آنان به قدر پسندیده و شایسته بخورد و استفاده نماید. و آیه و للمطلقات متاع بالمعروف، از برای زنهای طلاق داده شده باید به طور پسندیده متاعی را قرار دهند، یعنی به طور اقتصاد و از روی احسان. و مثل آیه قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها عزا، گفتار نیک و پسندیده و دعای خیر برای فقرا بهتر است از صدقه‌ای به آنان که به دنبال آن آزار و منت باشد. یعنی رد بالجمیله و دعا اون خیر من صدقت هاکذا. و در لسان العرب گوید معروف ضد منکر و عرف ضد نکر است. اولاه و عرفا، یعنی معروفا. و معروف و عارفه خلاف نکر است و عرف و معروف به معنی جود می باشد و معروف مانند عرف می باشد و گفتار خدای تعالی و صاحب هما فی الدنیا معروفا با آن دوتا پدر و مادر در دنیا به طور معروف هم نشینی کن، یعنی مصاحب معروفی بوده باش. زجاج گوید مراد از معروف در اینجا جمیع افعال مستحسنه می باشد و قول خداوند متعال و اتمرو بینکم به معروف در میان خود در مورد شیر دادن فرزند همگام و همرأی شوید گفته شده است. در تفسیر این آیه آمده است که معروف به معنی لباس و روپوش می باشد که مرد باید به زن عطا نماید و نباید مرد در نفقه زنی که بچه او را شیر می دهد کوتاهی کند، در صورتی که آن زن مادر بچه بوده باشد، چون مادر بچه به بچه خود مهربانتر است از دایه. در این صورت حق هر یک از مرد و زن به همدیگر آن می باشد که درباره طفل به طور معروف و شایسته همفکری و همکاری به عمل آورند. باری منظور از این استشهادات لغویه آن است که دانسته شود لفظ عرف و معروف در لغت چیز نیکو و پسندیده است و چون عرف عام حق تعریف و ترجمه را عرف و معروف می داند، بنابراین به آیه وامر بالعرف و آیه و یأمرون بالمعروف می توان استدلال بر مشروعیت حق التألیف و ترجمه و صناعة و الحرفه نمود. اگر کسی بگوید این عرفیت و معروفیت امروز کافی بر مصداقیت برای عرفیت زمان شارع نمی باشد و تا ثابت نشود عرفیت در آن زمان استدلال به این آیات مشکل است، پاسخش آن است که موضوعات عرفیه از عرف گرفته می شود و ربطی به شرع ندارد. مثلا در آیه احل الله البیع شما چه می گویید؟ غیر از این می گویید در هر زمان و در هر مکان موضوعی تحقق پیدا کند که بر آن عنوان بیع صادق آید، حکم احل الله آن را شامل می گردد؟ همینطور در موضوع عرف و معروف نیز چنین است. پس در هر زمان و در هر مکان در بین مردم حادثه‌ای پدید آید که مردم آن را معروف و نیکو دانند و خلاف آن را منکر و زشت به شمار آورند، به حکم قرآن باید آن را مراعات کنند و آن را لازم و نیکو به شمارند و از مخالفت با آن پرهیز نمایند. مگر آن که نصی و تصریحی از طرف شارع بر خلافش رسیده باشد. مثلا اگر در میان جامعه ای رائج گردد که در هنگام غذا خوردن دست خود را نشویند و شستن دست را منکر دانند و یا آنکه اینطور رائج شود که مردان با زنان اجنبی نامحرم دست دهند و مصافحه نمایند و خلافش را زشت و ناپسند بدانند، در این صورت لازم نیست از امر عرفی پیروی کرد، زیرا که نص شرعی بر حرمت و یا بر کراهت آن وارد شده است و این نص در حکم و دلیل مخصص و مقید نسبت به عمومات و مطلقات می باشد و نظیر این مسئله بسیار است. و اما اگر هیچ دلیل مخصص و مقیدی در بین نباشد و آن امر مکروه و محرم به شمار نیاید و عرف بنا به طرز تفکر فطری و غریزی و یا بر اساس تعلیمات اکتسابی آن را نیکو و محترم به شمارد، مراعات آن البته لازم می باشد. قدیمی ترین نسخه صحیفه کامله خطیه که اخیراً به دست آمده است فقط دارای 40 دعا می باشد و از صحیفه اصلیه 35 دعا کم دارد. در دوران حکومت طاغوت، محمد رضا پهلوی و استانداری محطه خراسان و نیابت تولیت آستان قدس حضرت سامن الحجج سلام الله علیه، داوود پیرنیا و سرپرستی تعمیرات حرم مطهر مهندس انصاری در هنگام برداشتن جرز و ستون حرم به واسطه توسعه مطاف زوار در میان ستون سه چیز یافت شد که از جهت ارزشمندی و نفاست و دوری از دستبرد غارتگران و حفظ و صیانتشان آنها را در وسط ستون و جرز حرم مبارک قرار داده و روی آن را بنائی کرده بودند. این عمل در چه زمان و به وسیله کدام حاکم قدرتمند و تصدی و تسلط وی بر آستانه صورت گرفته است هیچ معلوم نیست، ولی از تاریخ نوشتجات و مکتوباتی که در آن بوده است معلوم می شود بعد از 17 شهر مبارک رمضان سنه 429 هجری قمریه می باشد. آن سه چیز عبارت بودند از: اول، حدود 1650 قسمت از قرآن کریم. دوم، 4 عدد کتاب که یکی از آنها مجموعه است که دارای جلد مقوایی و رنگ حنایی با سطور مختلف و خط نسخ و اندازه صفحه 11.5 در 17.5 سانتی متر می باشد. این مجموعه دارای 5 کتاب است. اول، قوارع القرآن. دوم، جزوه‌ای که در آن آیات رقیه و حرز می باشد. سوم، صحیفه سجادیه. چهارم، کتاب المذکر و المؤنث. پنجم، رسالتون فی شهر رجب. از این 4 کتاب، این مجموعه مذکوره بسیار ذی‌قیمت و نفیس می باشد، ولیکن 3 کتاب دیگر بدین مقدار دارای اهمیت نیستند. سوم، جواهرات بسیار گرانقدر و نفیس بوده است که توسط داوود پیرنیا و مهندس انصاری به سرقت رفته است. صورت کل کتب مذکوره همراه با کتب به آقای دکتر احمد علی رجایی، رئیس دانشکده ادبیات مشهد، فرزند مزاربان فردوسی سپرده شده است و آقای مهدی ولایی که متخصص نسخ خطیه و قدیم اند و سالیان متمادی در آستان قدس برای خصوص این امور تصدی داشته اند، در آن زمان با وجود آنکه بازنشسته بودند اما به جهت انحصار ایشان در این فن باز به ایشان رجوع می شود و کتب به ایشان تحویل می گردد. ایشان هم آن مجموعه و سایر کتب را بررسی نموده و برای آنها فهرست در مجموعه فهرست کتب خطی تنظیم می نمایند. تاریخ تحویل کتب به دکتر رجایی طبق گفتار خود ایشان، یعنی مهدی ولایی، در 24 مرداد ماه 1349 شمسی بوده است. تاریخ صحیح اسلامی آن که تاریخ قمری می باشد عبارت است از 12 شهر جماد الثانیه سنه 1390. مطالب مذکوره در اینجا توسط جناب برادر ارجمند حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محسن سعیدیان دامت معالیه از خود جناب محترم آقای مهدی ولایی دام توفیقه بوده است. آقای مهدی ولایی مردی خبیر و مطلع حدود 80 سال عمر دارد و به واسطه نیاز آستان قدس فعلا هم بدین مهم اشتغال دارد. او میگوید داوود پیرنیا مرد قبیح العمل و زشت کرداری بوده است و بسیاری از سیئات او را برشمرده است. اغول شاه خائن مدتی او را استاندار شیراز کرده بود و شیرازی ها از مجالس شبنشینی و وقاحت او داستان ها بیان می کنند. او پسر مشیر الدوله حسن پیرنیا می باشد که او و برادرش مؤتمن الملک حسین پیرنیا از رجال با اطلاع و خیرخواه دوره قاجاریه و اوائل سلطنت پهلوی اول به حساب می آیند. مؤتمن الملک حسین پیرنیا پسری دارد به نام خسرو پیرنیا که حقاً مرد مؤمن و متعهد و نمازگزار و خوشفکری است. با حقیر از قدیم الایام سوابق دوستی و محبت برقرار است و عجیب است از این دو پسر عم که یکی مانند داوود پیرنیا با آن سوابق سیئه و یکی مانند خسرو پیرنیا با این اعمال حسنه اهل مسجد و دعا و روزه و قرآن از آب در می آیند. چون صحیفه سجادیه در این مجموعه از جمله 5 کتابی می باشد که در یک مجلد تجلید گردیده است و یک کتاب آن در علائم شناختن لفظ مذکر و مؤنث است و بقیه در قسمت دعا و کلام می باشد، لحاظا در فهرست کتب خطی کتابخانه آستان قدس رضوی اول در قسمت کتب تفسیر و حکمت و کلام که جلد 11 از آن و دوم در قسمت کتب صرف و نحو و ادبیات که جلد 12 از آن می باشد ضبط و ثبت گردیده است. و از مجموع آنچه که از این دو فهرست دستگیر می گردد، آن است که این مجموعه از فقهای حنفیه و شافعیه اوائل قرن 5 هجریه قمریه و از علمای نیشابور و ساکنان و عالمان و مدرسان و زاهدان معروف در این بلده و مدرسه این بلده می باشد. چون علم بر کیفیت کتابت و زمان و مکان و نویسنده و سایر خصوصیات آن بی مدخلیت از علم به جمیع محتویات مجموعه نمی باشد، لحاظا به طور اجمال مختصری از تمام مجموعه را که شامل 5 کتاب است از جلد 11 صفحه 671 تا صفحه 675 و جلد 12 صفحه 411 تا صفحه 417 فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی در اینجا ذکر می‌کنیم. مجموعه 12405 عربی نسخه است فوق‌العاده نفیس مشتمل بر کتب مذکوره در ذیل. الف قوارع القرآن مرتب است بر 3 جزو مشتمل بر مختاراتی از آیات قرآن کریم مزیل به چند حدیث در باب فضایل هر آیه تألیف شیخ فقیه ابو عمرو محمد ابن یحیی ابن حسن که از مشایخ حدیث اهل سنت و جماعت و از فقهای شافعیه می باشد که به منظور مداومت بر تلاوت آنها به جهت دفع شر شیاطین تألیف نموده است و از کتابت آن ابو عبدالله احمد ابن ابی عمر ابن احمد اندرابی روز 27 شعبان سنه 429 فارغ گردیده است و روز 12 ماه مبارک رمضان 429 در مدرسه ابوالحسن عبدالرحمن ابن محمد جزنی واقع در نیشابور قرائت شده است. ب جزء فیه آیات الرقیت والحرز. مؤلف این کتاب نیز مؤلف سابق الذکر است و کاتب آن نیز همان اندرابی می باشد که در سنه 429 در همان 3 روز مانده به ماه رمضان از کتابتش فارغ شده است و در 13 رمضان سنه 429 قرائت گردیده است. جیم صحیفه کامله سجادیه مشتمل است بر 38 دعا از ادعیه صحیفه مبارکه سجادیه که در بعضی کلمات و فقرات با روایت سید نجم الدین بها الشرف ابوالحسن محمد کم و بیش اختلافاتی دارد، به خصوص در سلسله روایت که از همه حیث، یعنی چه از لحاظ تعداد و اسامی روات و چه از لحاظ طول متن حدیث، به کلی با آن فرق دارد. نویسنده آن حسن ابن ابراهیم ابن محمد زامی در شوال سنه 416 می باشد و مقابله آن با قرائت اسماعیل ابن محمد قفال متحقق شده است و روایت آن را به زامی ابوالقاسم عبدالله ابن محمد ابن سلمه فرهاز جردی نیشابوری اجازه داده است که آن را او از ابوبکر کرمانی روایت کند و این نسخه را ابو عبدالله احمد ابن ابی عمر زاهد، یعنی همان نویسنده و کاتب قوارع القرآن، بر مدرسه شیخ حامد ابن احمد در باب ازره وقف نموده است و تولیت آن را به عمر ابن محمد حامدی واگذار کرده است. دال کتاب و المذکر و المؤنث مختصری است جامع و فوق العاده نافع در بیان اسماء مؤنث در زبان عربی مرتب بر سه باب. کاتب این کتاب هم همان کاتب صحیفه یعنی حسن ابن ابراهیم ابن محمد زامی می باشد که در روز 19 محرم الحرام شب شنبه از سنه 417 نوشته است. ها رسالتون فی شهر رجب، این کتاب مختصری است در خصوص فضائل و اعمال شهر رجب به املاء حاکم ابوالقاسم عبیدالله ابن عبدالله ابن احمد حسکانی که در جواب حامد ابن احمد ابن جعفر در 15 باب نوشته است. صحیفه سجادیه کتاب سوم از این مجموعه می باشد و در صفحه اول آن مستور است: کتاب الدعوات من قیل علی ابن الحسین جد جعفر ابن محمد الصادق رحمت الله علیه و یسمى کتاب الکامله لحسن ما فیه من الدعوات و الاصل لابی علی الحسن ابن ابراهیم ابن محمد الزامی الهیثمی اسعده الله. کتاب دعاها از گفتار علی ابن الحسین جد جعفر ابن محمد الصادق ابو علی رحمه الله می باشد و به جهت نیکویی دعاهایی که در آن است کتاب کامل نامیده می شود. این نسخه از کتاب ملک ابو علی حسن ابن ابراهیم ابن محمد زامی هیثمی اسعده الله می باشد و این حسن ابن ابراهیم زامی نویسنده صحیفه است که تاریخ ختم را بدین گونه آورده است: انتهى المأسور من الدعوات عن زین العابدین و حافظ سید الخلائق اجمعین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب خاتم الخلفاء الراشدین و الصلاة على محمد و آله الطیبین و کتبه الحسن ابن ابراهیم ابن محمد الزامی فی شوال سنت 16 و 400. به پایان رسید آنچه که از دعاهای زین العابدین و نواده سید جمیع خلائق علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ختم کننده خلفای راشدین روایت گردیده است و صلوات و درود بر محمد و آل طیبین او باد. و نوشت این کتاب دعا را حسن ابن ابراهیم ابن محمد زامی جامی در شوال سال 416. غفر الله له و لوالدیه و لجمیع المؤمنین و المؤمنات. و در آخر کتاب این عبارت است: سبله صاحبه الخادم الجلیل ابو الحسن علی ابن ابراهیم البوزجانی علی الاستاد الامام الزاهد ابی بکر محمد ابن الحسن رضی الله عنه و علی اولاده و علی کل منهم اکرمهم الله بمرضاته لیقرأوا علی رأس العوام فی النصف من رجب یوم الاستفتاح ما دام هذا الجزء باقیا رجا دعوة صالحة منهم یقبل الله منه عمله و حقق رجاه و عمله و اصلح آخره و اوله. صاحب این کتاب خادم بزرگوار ابوالحسن علی ابن ابراهیم بوزجانی آن را وقف نمود بر استاد امام زاهد ابو بکر محمد ابن حسن رضی الله عنه و بر اولاد وی و بر هر یک از ایشان که خداوند آنان را به مرضات و ستودگی های خود گرامی بدارد، برای آن که آن را در سر هر سال در نیمه ماه رجب که روز استفتاح نامیده می شود تا زمانی که این جزو باقی است آن را بخوانند. از ایشان امید دعای صالح را دارم که خداوند از او عملش را قبول فرماید و آرزویش و امیدش را برآورد و آخر و اول امر او را اصلاح نماید. و و از اینجا به دست آمد که این نسخه نسخه وقفی است و آنکه صاحبان تنظیم فهرست ها گفتند واقف شناخته نشد، واقف نامعلوم است، درست می باشد. باید دانست که کاتب صحیفه پس از خاتمه آن از سفیان ابن عیینه از زهری، محمد ابن شهاب از حضرت علی ابن الحسین علیهم السلام مناجاتی را که حاوی اشعاری می باشد و با نفس خود مخاطبه و با پروردگارش گفتگو دارند و اول آن این است یا نفس و حتام الی الحیات سکونک، با همه طول و درازایش ذکر می کند و سپس دعای نیکویی به قدر دو صفحه می آورد که اولش این است: اللهم صل علی محمد الذی خلقته من شجرت اصلها ابراهیم الخلیل و فرعها الذبیح اسماعیل و علی آله الغر البهالیل. و بعد از آن دعایی برای ختم قرآن در چهار سطر ذکر می کند بدین گونه که اللهم انت علمتناه قبل رغبتنا فی تعلمه تا آخر. وانگاه می گوید مقابله این کتاب از اول آن تا اینجا با اصل آن با قرائت برادرم اسماعیل ابن محمد غفال ایده الله بارک الله فیه لمن نظر فیه مستفیدا انجام گرفت و سپس صورت اجازه روایت خود را بدین طریق می نویسد: اجازه داد به من برادرم ابوالقاسم عبدالله ابن محمد ابن سلمه فرهاز جردی سلمه الله که این صحیفه را به تمامها از او از ابوبکر کرمانی رحمه الله با روایت او از رجالش همانطور که آن را نوشتیم روایت نمایم. و در ورقه بعدی سلسله رجال روایت را بدین گونه می آورد: بسم الله الرحمن الرحیم. استاد ابوبکر محمد ابن علی کرمانی رضی الله عنه گفت: خبر داد به ما بندار ابن یحیی بزوزن که گفت: خبر داد به ما ابوالحسن محمد ابن یحیی ابن سهل الدهنی الرهنی هم خوانده می شود که گفت: حدیث کرد ما را ابو علی محمد ابن همام ابن سهیل اسکافی که گفت: حدیث کرد ما را علی ابن مالک که گفت: حدیث کرد ما را احمد ابن عبدالله که گفت: حدیث کرد ما را محمد ابن صالح از عمیر ابن متوکل ابن هارون که گفت: حدیث کرد مرا پدرم متوکل که گفت: من یحیی ابن زید ابن علی ابن الحسین رضی الله عنه را پس از کشته شدن پدرش در حالی که به سوی خراسان می رفت ملاقات نمودم و بر او سلام کردم. در اینجا این راوی شرح ملاقات و گفتگویی را که میان او و حضرت یحیی ابن زید صورت پذیرفته است بیان می کند تا می رسد بدینجا که محمد و ابراهیم از نزد حضرت صادق علیه السلام برخواستند در حالی که می گفتند لا حول ولا قوة الا بالله، و متوکل دفتری را طلبید برای اینکه صحیفه را بنویسد و به حمد خداوند و من و فضل او صحیفه به تمامها این می باشد. این آخرین عبارتی است از شرح مقدمه سند صحیفه که اولا برخلاف صحیفه مشهوره متداوله و برخلاف سایر کتب که سند را در اولان می آورند اینجا در آخر آورده است و ثانیاً دنباله حدیث را که حضرت برای متوکل ابن هارون بیان کرده اند از رؤیای رسول الله صلی الله علیه و آله و حکومت بنی امیه و تفسیر آیه مبارکه لیلة القدر خیر من الف شهر را تا آخر به کلی ساقط نموده است.